آقای غفار منی، سلام علیکم.
سلام عرض کردم، احوال شما خوب
هستید؟ خیلی مخلصم. خوبین؟
قربان شما، تشکر، در خدمتتون
هستم. شبتون بخیر، رتمندم. خیلی خوشحالم که میتونم با شما گفتگو کنم آقای غفار.
خواهش کنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو تهران و جناب آقای امامی، در واقع در خدمتتون هستم. بزرگوار،
قربونتون برم. آقای غفار منش، از شب‌های مافیا برامون بگید و تجربه یک به این کار میشه جورایی گفت ریالیتی شو دیگه، درسته؟
من زیاد واژه‌ها رو چیزی یار برسم چیزی که بلد نیستم بگم بلد نیستم.
زنده باشین.
نمیدونم ولی منم همینطور شدیدم.
آره، در مورد این تجربه بگید که اصلا بازیگریه یا نه، شما اونجا خود خودتونید، اصلا متنی وجود داره یا صرفا دارید بازی میکنید؟
نه، متنی که وجود نداره و اون در واقع بخش هاییه که بازیگری نیست ولی باور بازیگری توش دخیل هست، که در واقع جوری باید بازی کنی که دستتو نخونن. بعضی موقع ما معتقدیم بازیگرها بزرگترین دروغگوهای روی زمین هست و مردم، کسانی که خب تحصیلات آکادمیک ندارن و خیلی ساده به این جمله نگاه میکنن، فکر میکنن که بازیگرها کسانی که تو زندگی دروغ میگن. نه، منظور ما اینه که بازیگرها کسانی هستن که مثلا من امیر غفارمنش هستم، شما هم میدونی من امیر غفارمنشم، ولی میای داخل سالن مثلا چارسو پول میدی بلیط میخری که من به شما بگم نه من امیر غفارمنش نیستم، من حملتم، دو ساعت خودم رو یک کس دیگه به شما معرفی میکنم و شما مجبورید که دروغ منو بشنوید و اومدید که اصلا دروغ بشنوید. از این جهت میگم بازیگر بزرگترین دروغگوهای روی زمینن که در واقع پول میگیرن بابت دروغ گفتن شما. مردمان میدونن از اینا دروغ میشن و بعد در هر سریال و تئاتر و صحنه و نمایشنامه از اینا دروغ میشن. از این جهت بله، به نوعی شبهای مافیا میشه گفتش که ارتباط داره با این قضیه، ولی به نوعی میشه گفت یه بازی سیاسی هم هست. یعنی اندکی مافیا تعدادشون کمتر از شهروند هست، اندکی میان توی یک شهر و بر یک عده قلیل چیز زیادتری حکومت میکنن و سعی میکنن ضربه بزنن به اونا و مردم شهر رو درگیر کنن، و این میتونه در هر جامعه‌ای رخ بده که اندک بیان حکومت کنن به خیلی عظیم مردم. یعنی یک جور بازیه که به من بازی سیاسی هم میتونه باشه.
بسیار عالی. عرض کنم که آقای غفارمنش، بسیاری از هم نسلان شما که کمدی کار میکردن شیفت کردن.
صدای شما خیلی ضعیفه
الان. من به صدا بردن محترم
صدای گوشی من تا بردم بالا، اگر صدا
الان درست شو الان فکر کنم بهتر شد آقای غفارمنش.
یه چند
قربونتون برم. عرض کنم که عرض کردم بسیاری از هم نسلان شما که کمدی کار میکردن از یک جایی به بعد شیفت کردن به سمت کارهای جدی و درام و نقشهای جدی دارن کار میکنن. اولا که چرا این اتفاق میفته به نظرتون؟ یعنی که بالاخره آیا اصلا این یک روال همیشگیه در دنیا که اول آدمها در کمدی خودشون رو ثابت میکنن و بعد میان نقش جدی بازی میکنن، یا نه این به علت اینه که در کشور ما کارهای کمدی خیلی جدی گرفته نمیشه و به همین جهت؟
نه، در واقع ما اول تقسیم بندی کنیم. یک سری بازیگر کار جدی ما داریم در همه جای دنیا، بازیگر کار جدی هست.
بله.
یک سری بازیگر طنزکار داریم، کمدی کار داریم، و یک سری بازیگر داریم که اینا دیگه بازیگرن، کلمه اینا طنزکار بهشون میاد نه جدی کار. در واقع در هر دو نقش در واقع موفقن به نوعی، و این میشه گفتش که شاید بازیگرهای طنزکار وقتی بهشون میگن تو فقط طنز بلدی کار کنی، شاید میخواد به رخ بکشه توانایی استعدادشو و خوبم هست این کار بکنه. ولی این به اعتقاد من مغایر با این نیست که ما قبول کنیم بازیگرانی که حتی فقط طنز کار میکنن و یک ژانر رو ادامه میدن بازیگر بی استعداد، بسیار کار سختی خندون داره مردم، و حتی یک ژانر هم ادامه بدن فوق العاده ارزشمنده. درست مثل بازیکن فوتبال که میگه من دفاع بازی میکنم، فقط تو دفاع بازی میکنم، یا بازیکنی که مثل ناصر اعجازی که همیشه میگه من تو دروازه بازی میکنم، هیچ وقت جلو یک پستی رو داره و خودش هم ارزشمنده اون پستو وقتی داره بازی میکنه، به نوعی بی ارزش نیست، فقط کسی که گل میزنه چیز نیست. هر کسی توی هر موقعیتی از داره خدمت میکنه ارزشمنده. خیلی از بازیگرای طنز هستن که به قدری موفقن که از بازیگرای جدی برخورد ارزشمندترن، چون یک خدمت بزرگی توی کار تنفس خندوندن مردم، به خصوص توی این شرایط و داستانهای کرونا و مسائل اجتماعی خیلی سخته. و هنرمندانی مثل آقای اکبر عبدی، رضا شفیعی جم، کسانی که با کمترین انرژی میتونن مردم رو لبخند رو لب مردم بیارن، خیلی ارزشمندن به عقیده من.
و همچنین شما که سالیان ساله که لبخند رو دارید هدیه میدید به لبهای مردم. آقا شما یه استقلالین مثل من، و من واقعا افتخار میکنم که دیگه بله. دوچندان افتخار میکنم دارم باهاتون صحبت میکنم. اوضاع استقلال چطور میبینید و فکر میکنید که امسال بالاخره اتفاق خوبی براش میفته؟ الان من داشتم برنامه بازی رو نگاه میکردم، یه بازی رو در رو با سپاهان داریم، الان هم که سپاهان داره با فولاد بازی میکنه، یعنی بالاخره میتونیم یه احتمالاتی هم برای قهرمانی استقلال تو لیگ قائل بشیم.
در واقع میشه گفتش که استقلال امسال تیمی نبوده که فراد مجیدی بسته باشتش، ولی اون چیزی که توی زمین داره بازی میکنه فقط غیرت بچه ها و کادر فنیه. از نه زمین درستی بهره میبرن، نه امکانات خوبی، نه شرایط مالی خوبی، نه حتی دستمزدشون، حتی پاداشا رو مربی داره از جیب میده. و این من اگر مدیر عامل باشگاه بودم اینو توهین تلقی میکردم که چقدر من باید بدبخت باشم که مربی تیم پاداش عجیبش بده، چقدر در واقع ظلم کردم در حق این تیم که مربی بیاد از جیبش پاداش بده به بچه‌ها. مثل تیمای محلی، تیمای محلی فقط این اتفاق توشون میفته که یه مربی به بچه‌های خودش پاداش بده، و این خیلی زننده است برای فوتبال ایران به اعتقاد من. و این تبعیضایی که قائل شدم از لحاظ امکانات و پولای اسپانسری و شرایطی که پیش اومده، و متاسفانه هر کس مرعوسی به رئیسش اونقدر مجبور احترام بذاره به خاطر اینکه اون میزه رو دوست داره، که رؤسا از بالای تحمیلاتی انجام میدن و مرعوسین از افشاگری سرباز میزنن. و الان امروز چند روزی است که دوستان آقای پندار توفیقی و بقیه دارن، تازه میگم من شنیده بودم، من چون تو باشگاه بودم میدونستم که آقای ایکس که هنوزم توی باشگاه توی هیئت مدیره هستش، مثلا اسپانسر اومده 19 میلیارد به باشگاه بده، گفته خب سهم پرسپولیس چی میشه پس؟
عجب.
اصلا تو گفتم آقا شما تو هیئت مدیره استقلالی، ما برای استقلال، این آدم اومده برای استقلال دوست داره یه پولی بده. گفتن نه سهم ها، سهم اونا رو هم بده. گفتم مگه چه، حالا پرسپولیس تیم بسیار قابل احترام، من دوستش دارم، ولی هر چقدر محبت به پرسپولیس میشه خیلی خوبه، خیلی عالیه، فقط میگم بیمهری به استقلال نشه همین.
آره یعنی اگرم قرار توجهی بشه، متوجه که هر دو تیم تیم‌های دولتی هستن،
نه استقلال و پرسپولیس، سپاهان هم تیم این مملکته، تراکتور هم تیم این مملکته، همه تیم‌های بزرگ. من خب آذری هستم، تراکتور رو هم خب دوست دارم قلبا، هیچ آذری نیست از تراکتور، ولی همه تراکتور دوست. خب این در واقع تبعیض‌ها رو داریم می‌بینیم، و متاسفانه چیزیه که ببینید شما چند سال پیش، اگر 15 سال پیش یکی برمیگشت میگفت علی پروین توی رختکن برگشته مثلا پیغام داده به شاروخ بیانی، شاهین بیانی، که دیگه بیشتر از این دوتا رو به ما گل نزنید، همه رگ گردنشون میزد بیرون که آقا توهین نکن و بیخود کردی اینا. ولی الان سالها گذشته، آقا مرتضی فرونی زاده تو رختکن بوده، علی پروین ندیده شنیده، اومده گفته تو برنامه، هم دو سه بار هم گفته تو برنامه تلویزیونی زنده، هیچ کی هم انکارش نکرده، جز واقعیت تاریخ میگذره. بعد میام میشینم راجبه صحبت کنم، راجبه این پروسه تاریخی ها من معتقدم که بعدها یه سری صحبت ها میشه که الان هرچی بگیم میگن آقا مگه فلان مسئول اومده تو زمین گل زده، مگه فلان مسئول اومده گل خورده، فلان مسئول اومده. نه نه، مسئول شرایط و امکانات و مهارت و مهندسی کردن پولای اسپانسری و جوری که ما بازیکن ها رو همه رو از دست بدیم و تیمای دیگه، تیم خاص شاکلش رو حفظ کنه چند سال، که هر مربی و هر مدیری هم عوض میشه باز شاکله اون تیم حفظ شه و در واقع به نوعی مدیریت بشه به شکل درست و صحیح. اینا چیزهاییه که در آینده را بهش صحبت میشه. ما امروز میگیم صدامون ثبت میشه بالاخره یه گوشه ای، آینده تاریخ راجع به این قضیه قضاوت خواهد.
بسیار عالی آقای امیر غفارمنش عزیز، خیلی خوشحال شدم شما رو به خدا میسپاریم.
فدای شما باشم.
قربان شما. یا علی مدد، خداحافظ.